هشتگ خبر.
%10 مصرف انرژی را کاهش دهید. سخنگوی صنعت برق از مردم درخواست کرد اکنون با توجه به افزایش مصرف گاز و برق، مردم به میزان 10% مصرف را کاهش دهند تا نیازی به خاموشی نباشد. مصطفی رجبی مشهدی روز دوشنبه با انتشار پیام تصویری از مردم دعوت کرد تا در مصرف انرژی به میزان 10% صرف جویی کنند. به توضیح داد روز گذشته مصرف گاز کشور از مرز 606 میلیون متر مکعب گذشت، ضمن آنکه مصرف برق نیز رکوردی 8% از خود بر جای گذاشت. سخنگوی صنعت برق افزود سردی هوا موجب افزایش مصرف گاز شده و این موضوع پیامد محدودیت عرضه گاز به نیروگاه ها شده است.
با نام و یاد حضرت حق و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند، خوش آمد میگم. خیلی خوش آمدید به برنامه رحیافت رادیو اقتصاد. 2 دقیقه از ساعت 20 رو پشت سر گذاشتیم با این برنامه و بررسی موضوع راهبردهای اقتصادی ایران در مقابل آمریکا. به برنامه امشب رو تقدیم شما میکنیم. همونطور که حتما مستحضر هستید، بعد از تغییر ریاست جمهوری در آمریکا و روی کار آمدن دموکرات‌ها، سیاست‌هایی که اونها در قبال ایران قرار اعمال میکنن علامت سوال‌های بسیار زیادی رو پیش روی همه ما و البته کارشناسان قرار داده که این موضوع رو در برنامه امشب به بحث و گفتگو خواهیم گذاشت. سامانه پیام کوتاه ما هم 30,036,37 نظرتون درباره این راهبردها که چگونه بایستی برخورد بشه در این زمینه بفرمایید. جناب آقای دکتر حسن عبدالملکی استاد محترم دانشگاه، عذرخواهی میکنم، حجت الله عبدالملکی استاد محترم دانشگاه، استاد اقتصاد دانشگاه، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر عبدالملکی خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من و خدمت شما راسخ و عزیزان همکاران و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. پیشا پیش تبریک میگم ورودمون به دهه فجر انقلاب اسلامی و میلاد حضرت زهرا که انشاءالله هفته آینده.
خیلی متشکرم از شما دکتر عبدالملکی از تذکرتون. آقای دکتر یه بخشی رو به اتفاق بشنویم بعد من سوالم رو از جناب علی بپرسم. خواهش میکنم.
سوال خیلی مهم برای ما همیشه هست، چرا فرماندهان حوزه دفاعی امنیتی رو شهید میکنن، دانشمندان حوزه دفاعی و هسته‌ای رو شهید میکنن، دانشمندان فناوری رو شهید میکنن، اما در فضای اقتصادی هیچ مدیر اقتصادی رو ترور نمیکنن، هیچ دانشمند اقتصادی رو ترور نمیکنن؟ جواب این سوال اینه که امثال حاج قاسم برنامه آمریکایی ها رو تو زمینه سیاسی و دفاعی به هم زدن. اینا تعادلشون از دست میدن، نمیفهمن چی کار بکنن، میان شهید میکنن، ترور میکنن. امثال شهید فخری زاده، جاده هسته ما، برنامه اونها رو تو جنگ فناوری به هم زدن، پشتشون رو به خاک مالیدن. این حاج قاسم میاد با وجود اینکه طرف مقابل 7000 میلیارد دلار تو منطقه هزینه کرده، با 16 میلیارد دلار به قول اونها که حالا معلوم نیست واقعا این قدم اعتبار داشته باشه، برنامه‌شون رو نابود میکنه، با غلطک از روشون رد میشه. حالا تو بعد اقتصادی ما چیکار کردیم؟ من یک کارشناس اقتصادی خودم دارم. مدیران اقتصادی ما رو چرا اینا ترور میکنن؟ بخاطر اینکه بدبختانه ما در حوزه اقتصاد توی زمین اونا داریم بازی میکنیم. همون کاری که اونا میخوان رو داریم انجام میدیم.
خب آقای دکتر عبدالملکی، بخشای از صحبت خود جناب‌عالی بود در برنامه اشاره به این نکته کردید، شاید به این موضوع کمتر فکر شده که چرا ما در حوزه اقتصاد چالشی که در حوزه امنیت داریم یا بحث افزایش ضریب نفوذ در کشورهای اطرافمون داریم مطرح نیست. اینو یه مقدار باز کنید آقای عبدالملکی و بخوایم بپردازیم به اینکه ما راهبرد اقتصادیمون در مواجهه با آمریکا و موضوع برجام بایستی چگونه باشه.
ببینید، واقعیت این است که آقای راسخ عزیز، آمریکایی ها در دوره قبل از انقلاب بر ایران ما مسلط بودن. از سال 1332 بعد از کودتای 28 مرداد عملا و رسما آمریکایی ها اومدن بر کشور ما مسلط شدن و همه مقدرات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ما رو تعیین می‌کردن. آمریکایی ها اومدن ایران قبل از انقلاب رو برای آمریکا ساختن و سیاست‌های رو در کشور ما پیاده کردن و اجرا کردن به دست شاه خائن و عمالشون و عوامل نفوذشون که تأمین کننده منافع آمریکا باشه. و اون سیاست‌هایی که خودشون برای پیشرفت خودشون مد نظر داشتن رو هرگز در ایران اجازه ندادن که پیاده بشه. به عنوان مثال، در آمریکا تا چند سال قبل که این بحث شیل اویل یا نفت‌های غیر متعارف هنوز به اصطلاح به بهره برداری خاصی نرسیده بود، صادرات نفت خام در آمریکا ممنوع بود، با وجود اینکه چاه‌های نفت در مالکیت در واقع بخش خصوصی هست در آمریکا، ولی اجازه صادرات نفت رو نمیدادن. اقتصادی که ادعای آزاد بودن و لیبرال بودن داره میگه نه، نفت خام نباید صادر بشه. چرا؟ میگه من خود نفت خام رو برای خودم احتیاج دارم، ماده بسیار ارزشمندیه. همین آمریکا در اون 27-28 سالی که بر اقتصاد ایران مسلطه، اقتصاد ایران رو دقیقاً مبتنی بر خام فروشی تربیت میکنه. حتی کاری میکنه که فرهنگ مدیران اقتصادی چنان به سمت خام فروشی پیش میره که در واقع اصلا نمیتونن این تصور رو داشته باشن که میشود پالایشگاه و پتروشیمی و پتروپالایشگاهی داشت که به صرفه هم باشه. خب این یکی از به اصطلاح این بحث‌هاست. ما در دوره بعد از انقلاب اسلامی باید بگیم متاسفانه در حوزه اقتصاد آیه راسخ انقلاب نکردیم، اینو قبول بکنیم.
درسته.
ما یک انقلاب سیاسی 100% کردیم، یک انقلاب فرهنگی 50-60% کردیم و در حوزه اقتصاد انقلاب نکردیم. ما همچنان روی اون ریله هایی که آمریکایی ها برای ما گذاشتن داریم حرکت میکنیم. ببینید، در زمینه سیاسی و امنیتی انقلاب کردیم. این که من عرض میکنم حاج قاسم رو شهید میکنن، شهید فخریزاده رو میزنن، شهریاری و احمدی روشن و اینها رو میزنن، به خاطر است که برنامه اونها رو به هم ریختیم. تو اقتصاد ما همچنان رو ریل هایی که اینا برای ما گذاشته بودن داریم حرکت میکنیم. همچنان وقتی صحبت از تعامل با دنیا میشه، دستگاه دیپلماسی خارجی ما و مسئولین حوزه نفت و دولتی ما تمام سعیشون اینه که ما بتونیم نفت بیشتری بفروشیم. چرا؟ چرا ما این مسئله رو نمیخوایم حلش کنیم یک بار برای همیشه؟ در حالی که همه میدونن، کارشناسای داخل و خارجی، اگر شما به جای صادرات نفت خام بیاید روی صادرات فراورده های نفتی متمرکز بشوید، پدر جد آمریکا هم نمیتونه شما رو تحریم بکنه. به این دلیل که خریداران فراورده های نفتی بسیار زیادن، هزاران نفر هستن، هزاران شرکت رو و اغلبشون در کشورهای همسایه شما، و آمریکا به هیچ وجه نمیتونه کنترل کنه. اما خریداران نفت خام شما 40-50 تا پالایشگاه مشخص هستن. آمریکا میتونه رو هر پالایشگاه یه گردان نیرو به اصطلاح بذاره که اجازه نده که از شما نفت خام بخرن. ما چرا این کار رو نمی کنیم؟ چرا از ریل هایی که آمریکایی ها قبل از انقلاب برای ما گذاشتن حاضر نیستیم خارج بشیم؟ همین مسئله در نظام بانکی ماست، همین مسئله در کشاورزی ماست، همین مسئله در نظام مالیاتی ماست، همین مسئله در نظام بودجه ریزی امسال اینها تازه سال گذشته فرمودن ساختار بودجه رو اصلاح بکنید. از آقا فرد حکیم هستن. به هر حال حکیم که حرف علکی که نمیگه. خب ما بدبختانه 40 سال هست که ما از انقلاب گذشته ولی نظامات اقتصادیمون همونیه که اونها گذاشتن.
خب آقای دکتر عبدالملکی، نگاه مردم هم همین هست. ببین ما دو طیف فکری داریم به طور مشخص.
بله.
یه طیف فکری به تعبیر جنواری تو حوزه اقتصاد تو زمین اونا داره بازی میکنه و الان قدرت اقتصادی اجرایی در دست اونهاست. غیر از اینه؟
درست.
خب. یه طیف فکری هم مثل شما میگه باید مقاومت کنیم، استقلال سیاسیمون رو حفظ کنیم و و و موضوعاتی از این دست.
درست.
الان این طیف فکری که داره حرف سخن شما رو داره میزنه قدرت اجرایی در دستش نیست.
بله.
مردم هم به تبع اون دارن مقاومت میکنن. مردم هم از دستشون کاری برنمیاد. مردم هم سوالو دارن مطرح میکنن که ما که میدونیم راه چیه، اولا چرا قدرت دستمون نیست که این کار انجام بدیم، یعنی مثلا اقتصاد مردمی بکنیم، و چرا هرچی میگیم اثر نمیذاره؟ آقای دکتر عبدالملکی، خب تو این شرایط ما الان چیکار باید بکنیم؟ الان تیم بایدن اومده سر کار، آیا اونها هم، یعنی بایدن هم میخواد مثل قبلی‌ها اقتصاد ما رو شرطی کنه؟ امروز با رژیم فرانسه تلفنی صحبت کرده، به توافقاتی رسیدن. خب برای مردم اینا گنگه همش. آقای دکتر عبدالملکی، الان ما باید چیکار کنیم؟
ببینید، اولین کاری که ما باید بکنیم این است که از این سلطه فکری که اینها علیه ما اعمال کردن خلاص بشیم.
چجوری؟
ساده ترین راهش این است که ما کسانی رو به کار بگماریم که تحت تسلط فکری اونها نباشن. ببینید، ما الحمدلله نظاممون یک نظام جمهوری است، جمهوری اسلامی است. مردم تعیین کننده صفر تا صد هستن. مردم که تعیین میکنه که کدوم به اصطلاح تفکر بیاد و حاکم بشه، کدوم تفکر بیاد دستگاه اجرایی و قانون گذاری کشور رو در اختیار بگیره. مردم هم که نماینده مجلس و رئیس جمهور انتخاب میکنن. من خیلی صریح بگم، من مردم وقتی میام رئیس جمهوری رو انتخاب میکنم که اعتقاد به این داره که غیر از تعامل با آمریکا هیچ راهی برای پیشرفت وجود نداره، خب نتیجهش همین.
الان اینجا ایراد به مردمه آقای دکتر.
ببینید، من ایراد رو به نخبگان میگیرم. آقای راسته، همیشه ما این بحثو که میکنیم به اینجا میرسه، میگن منظور کی تقصیر مردمه. خیر، تقصیر مردم نیست. مردم اطلاعاتشون محدوده، مردم تحلیلاشون محدوده. پدر من، مادر من، پهنسایی بغلی، اون کسی که مردم رو باید روشن بکنه که استراتژی های واقعی توسعه چیست و آمریکایی‌ها چه بلایی دارن سر ما میارن و تفکر وابسته به آمریکا به ضرر کشور است، نخبگان هستن، اساتید دانشگاه هستن، رسانه‌ای ها هستن، علما هستن، روحانیون هستن. اینا هستن که باید بیان با مردم صحبت کنن، بگن که آی مردم، ببینید این طرز فکری که داره میگه که شما اگر میخواید سعادتمند بشید باید برید خودتون رو به آمریکا ببندید، این طرز فکر تربیت شده ای دست خود آمریکاست.
خب این نخبگان چرا به اون سمت میرن که مردم در نهایت انتخابی میکنن که جنبالی میفرمایید نتیجه این میشه؟ خب نخبگان هم اثر میگیرن دیگه آی دکتر.
نخبگان هم اثر میگیرن، ولی کن اینا موضوعاتی که وقتی شما برای نخبگان مطرح میکنید متوجه میشن. ببینید، با اون سلطه فکری که عرض کردم که غربی ها ایجاد کردن، همش درباره مسئولین که نیست که، بخشش در ارتباط با همین نخبگان علمی و اساتید دانشگاه و این هاست. اما جالبه وقتی که شما برای همین نخبه ها یه داستان رو توضیح میدید، خیلی زود متوجه میشه که گول خوردن به تمام معنا. بنده بیش از 100 سخنرانی داشتم در دانشگاه های کشور، حالا 14-15 تا سخنرانی هم داشتم با تبیین اقتصاد مقاومتی در دانشگاه خارج از ایران، ولی در این بیش از 100 سخنرانی که داشتم نوعاً که از دانشگاه ایران نوعاً اساتید پای به اصطلاح عرایض بنده نشستن، که خب بالاخره خیلیشون درس خونده غرب بودن، خیلیشون بالاخره تحت تسلط فکری و هژمونی آمریکایی ها و غربی ها بودن، وقتی داستان رو باز میکنیم که آمریکایی ها سیاستی که برای پیشرفت کشور خودشون دارن عکسش رو دارن به ما میگن که انجام بدید، و اقتصاد مقاومتی که ما میگیم در آمریکا داره بیشتر از ایران اجرا میشه، کاملا هوشیار میشن که عجب، ما پس چرا داریم بازی اینا رو میخوریم، ما چرا گول اینا رو میخوریم. ببینید، نظام اقتصادی ما رو آمریکایی ها در دوره قبل از انقلاب جوری چیدن که ما نتوانیم تولید کننده یک قدری در دنیا بشیم. اینو آمدانه چیدن. برای این که چی؟ برای این که همیشه ما دستمون جلو اونا دراز باشه، بگیم ما کالا میخواییم، ما خودرو میخواییم، ما هواپیما میخوایم، ما موبایل میخوایم، همیشه دستمون زیر سنگ اونا باشن که اونا بتونن بر ما مسلط باشن. در حالی که سیاست‌های اقتصادی آمریکایی‌ها از سال 1905-6-7 به بعد به شدت تقویت کننده تولید در آمریکا بوده، حتی تولیداتی که آمریکا درشون هیچ مزیتی نداشته، حتی تولیداتی که آمریکایی‌ها اگر خودشون اون چیزی که به ما توصیه میکنن میرفتن از کشور دیگه میخردن به صرفه تر بود براشون، ولی وایسادن پاشون گفتن ما باید به یک تولید کننده قدرتمند در دنیا تبدیل بشیم. وقتی ما میاییم، من خانومم و بنده البته با کمک ایشون یک کتابی رو تألیف کردیم با عنوان اقتصاد مقاومتی در کشورهای پیشرفته. من خیلی خواهش میکنم عزیزانی که علاقه‌مندن این کتاب رو برن بخونن. اومدیم در 10 تا کشور پیشرفته دنیا، آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، روسیه، چین، کره جنوبی و استرالیا و دو سه تا کشور دیگه، اومدیم بررسی کردیم، دیدیم که این حرفایی که ما در ایران به عنوان اقتصاد مقاومتی میگیم اموراتی است که خود غربی ها بهتر از ما و بیشتر از ما دارن اجرا میکنن، اما به ما میگن شما اون کارو نکنید. خیلی جالبه، برای اینکه اگر ما این کارو کردیم خب میشیم یه سری تو سرا، نمیتونن تو سرمون بزنن. که من یادم نمیره سال 94 تابستان 94 بعد از توافق لوزان بود و قبل از برجام، یکی از رؤسای کل بانک مرکزی قبلی انگلیس برگشت و خطاب به خطاب به مقامات آمریکایی گفت که آقایان دیپلمات آمریکایی، تا ایرانی ها اقتصاد مقاومتی رو اجرا نکردن باشون به توافق برسید. این اقتصاد مقاومتی که ایرانی ها میگن اگر اجرا بشه چنان قدرتمند میشن که شما دیگه زورتون بهشون نمیرسه، پس تا اجرا نکردن باشون به یه توافقی برسید، بعدش دیگه نمیگید باشون توافق کن چون دیگه زیر بار شما نمیرن. وقتی ما میایم با اساتید دانشگاه با مردممون صحبت میکنیم، توضیح میدیم که نظام مالیاتی تو باید تقویت کننده تولید باشه نه اینکه تو سر تولید بزنه، اینا رو توضیح میدی، بعد میگه خود کشورهای غربی دارن این کارا رو میکنن، خب همه میپذیرن، میگن بابا خب این که خیلی حرف منطقیه. در عوضش جریان مقابل آی راسخ میدونی چی کار میکنه؟ میاد میگه که آی مردم، این اقتصاد مقاومتی که اینا میگن میدونی یعنی چی؟ یعنی شب گرسنه بخوابید، یعنی شما کباب نمیتونید بخورید، یعنی شما بدبختی باید بکشید، اصلا یعنی این. بعد من تو جلسه میرم شرکت میکنم، مردم داد میزنن میگن آقا تو رو خدا اجرای اقتصاد مقاومتی رو متوقف کنید. میگیم برای چی؟ میگه ببین ما چقدر مصیبت داریم. میگیم خب عزیز من این مصیبتی که داری بخاطر اینکه اقتصاد مقاومتی رو اجرا نکردی، چون اقتصاد مقاومتی نه که اون نکرده ها، کشور نکرده. اگر شما در سطح ملی اقتصاد مقاومتی رو اجرا کنی، اولین ثمرش تولیده، افزایش تولید، یعنی رفاه، یعنی کاهش قیمت ها، یعنی اون کاری که ژاپن داره میکنه، فرانسه داره میکنه، آمریکا میکنه، و اینها به ما القا کردن که شما این کارو نکن، شما برو دنبال این که نفت خام بفروشی با دلارش همه چی وارد بکنی. بعد اگر شما خواستی بیای و روی پای خودت وایسی این کارو نکنی، از طریق عمالشون در داخل از کشور داخل ایران که متاسفانه الان تعداد زیادشون توی دستگاه اجرایی هستن، میان و شروع میکنن روی مخ مردم کار کردن. آی مردم، اینا طرفدار تحریم هستن. کی طرفدار تحریمه؟ ما طرفدار تحریم نیستیم، ما طرفدار این هستیم که تمام تلاشمون رو بکنیم صرفا برای برداشتن تحریم، که اگر برداشته بشه تنها خاصیتی که برای ما داره که نفت بیشتری میفروشیم، واردات بیشتری انجام میدیم. برای رفع تحریم هم تلاش بکن، ولی چهار برابر اون باید تلاش بکن برای تقویت تولید داخلی، برای اینکه زندگی مردم در داخل روبرا بشه، همون کاری که رفقای آمریکایی شما کردن. خب چرا این کارو نمی‌کنید
آقای دکتر عبدالملکی؟ من البته نمی‌دونم کدام یکی از مسئولان اجرایی رو شما می‌فرمایید، اما چون اینجا حضور ندارن قاعدتاً باید باشند و استدلال‌هاشون رو در مقابل حرف جناب عالی بزنن. حالا من به درست و غلطش هم کار ندارم، اما شما حاضرید یه مناظره با یکی از همین مسئولان اجرایی درباره همین موضوع مطرح بفرمایید؟ یعنی بله داشته باشید تو برنامه. من حاضرم حتی اسمم ببرید، بگید من حاضرم با فلان کس مناظره کنم، کسی که بشه بیاریم، یا تلفنی یا حضوری بیان و مناظره تو رادیو ایجاد.
متاسفانه مسئولین دولتی ما بارها در این هفت سال و نیم تقریبا این درگیری رو داشتیم. مسئولین میگن که ما سطحمون بالاست، من وزیرم، من معاون وزیرم.
حالا یه نفر که سطحش خیلی به تعبیرشون بالاتر نباشه، یکی که حالا مثلا از مدیران میانی که این نگاه جنبالی رو یا قبول نداره یا مثلا معتقد باید با همون مشکی که شما نقدش کردید حرکت بکنه، بریم مناظره ایجاد بکنیم، اگر موافق باشید برگزار بکنیم.
بله.
آماده اید آقای دکتر؟
بله حتما.
خب فقط در حد یک دقیقه اگه ممکنه آقای دکتر، فکر میکنید آمریکایی‌ها برای ما چه خوابی دیدن الان از توافقی که الان مثلا با مکرون کرده بایدن یا روز گذشته با نخست وزیر انگلیس مطرح کرده، چه خوابی فکر میکنید دیدن برای ما؟ خیلی کوتاه اگه ممکنه.
ببینید آمریکایی ها تمام تلاششون رو دارن میکنن که ما رو در وضعیت قبل از انقلاب که بودیم نگه دارن، که اندکی ما مسیرمون رو تغییر دادیم، ما رو دوباره برگردن به همون مسیر. آمریکایی ها اصلا الگوشون این است که کشورها رو وابسته به خودشون نگه دارن. این نظام دلاری که در دنیا ایجاد کردن، مهمترین منفعتی که برای آمریکایی داره اینه که تمام کشورهای دنیا رو وابسته به خودشون کردن. الان چرا اون کسی که تو چین نشسته با وجودی که کشوری که دوست ماست گاهی دست و دلش میلرزه با اون کار بکنه، میگه بخاطر اینکه بانکای من همه با دلار کار میکنن. بانک مرکزی دلار دنیا هم در آمریکاست. آمریکایی‌ها اراده بکنن تمام مبادلات دلاری من از طریق سیستم بانکی رسمی رو مختل میکنن. آمریکایی‌ها تمام تلاششون است که وابسته نگه دارن. اگر یه وقتی ببینن یه کشوری داره مستقل میشه، میان و مواد مخدر بهش میزنن. دقیقا مثل این ساقی‌هایی که دائم مواد میرسونن به مشتری‌هاشون که اینا معتاد بمونن که بتونن بهشون مواد بفروشن. این تلاشی که اونا میکنن. ما در ماه‌های گذشته دیدیم که همین دولت که اعتقاد داشت که باید با آمریکا یا راه اومد و کار کرد، این خودش از آمریکا ناامید شد در 5-6 ماه گذشته. بعد شما میبینید فروش نفت خام ما از حدود 300-400 هزار بشکه در روز رسید به 1,200,000 هزار بشکه از روش‌های دور زدن تحریم و روش‌های دیگه. الان آمریکا احتمالاً به این جنبندی رسیدن که من باید به این دولتی آوانسی بدم به این کشور که مجدداً برگرده توی دامن من، مجدداً امیدوار بشه به رفع تحریم ها، 4 تا دلارش احیاناً آزاد بکنم، 4 تا مثلا اقدام انجام میدم بتونه مثلا 4 تا بشکه نفت بفروشه. احتمالاً من مطمئن نیستم به این سمت حرکت خواهند کرد و ما نباید گول این کار بخری به اینها رو بخوریم. دقیقاً طعمه دارن میگذارن به نظر من، اگر البته عاقل باشن که یه وقتی واقعا کار احمقانه اینو زیاد انجام میدن که ما رو بکشونن به سمت اون دام قبلی و بعد دور بعدی با یک ضربه مهلک و شکننده تری به سلابیان و به ما لطفه بزنن.
خیلی متشکرم.
مسئولین باید هوشیار باشن.
ممنونم آقای دکتر عبدالبنکی، استاد محترم استاد دانشگاه، براتون عرضی موفقیت میکنم.
متشکرم.
شبتون بخیر و خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. اینجا رهیافت رادیو اقتصاد هست، راهبردهای اقتصادی ما در مقابل آمریکا و اینکه چه واکنشی بایستی به اتفاقات آمریکا نشون بدیم بعد از آن روی کار آمدن بایدن و تصمیماتی که درباره برجام گرفته، گفتگوهایی که در چند روز گذشته صورت داده. موضوع برنامه ماست و آقای دکتر ارسلان ظاهری استاد محترم اقتصاد راهبردی روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر ظاهری خدمت جناب عالی سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد برنامه رهیافت.
سلام میکنم به جناب عالی، جناب آقای راسخ عزیز و شنوندگان محترم برنامه شما.
خیلی متشکرم آقای دکتر ظاهری. نمیدونم بخشای از صحبت‌های آقای دکتر عبدالملکی رو گوش کردید. با این نگاه که آمریکایی‌ها تله جدید یا در واقع میشه گفت دام جدیدی برای ما دارن پهن میکنن، صحبت‌هاشون رو به پایان بردن. در اینکه آمریکا دشمنی با ایران داره که تردیدی نداریم، در این که تلاش میکنن به منافع ملی ما ضربه بزنن که ما تردیدی نداریم، دشمن دشمنه، اما ما تو برجام نشستیم سر اون چیزایی که میتونیم باهاشون به توافق برسیم به توافق رسیدیم و البته با زیر ایستادن. تو یه همچین شرایطی چرا ما دوباره داریم از برجام و احیای برجام صحبت میکنیم؟ خیلی از کسایی که دفاع از برجام میکردن بعدش گفتن آقا برجام الان یه میت شده، اما الان دوباره صحبت از احیای برجام هست. آیا آمریکایی‌ها به این راحتی به برجام برمیگردن آقای دکتر ظاهری؟
ببینید من میخوام با یک اشاره به یک کتاب که استراتژیست های آمریکا که احتمالاً جناب عالی هم مطالعه کردید، کتاب The Art of Sanctions، هنر تحریم.
بله.
که آقای ریچارد نفیو یکی از معماران اصلی تحریم ایران.
درست.
که در واقع در این کتاب میاد میگه هنر ما با تحریم این بود که ایران رو بدون جنگ آوردیم پای میز مذاکره و آنچه می‌خواستیم رو بهش رسیدیم.
بله.
خب البته بعد از اینکه دولت آقای ترامپ بر سر کار میاد، ایشون از دولت کنار میره و این کتاب رو می‌نویسه. حرفای خیلی مهمی اینجا زده. من ویژه پژوهشگران عزیز رو ارجاع میدم به مطالعه این کتاب. آقای نفیو، خب اونجا استراتژی تحریمی آمریکایی‌ها رو که چگونه با این ابزار هوشمند در واقع تونستن به اهدافشون برسن رو کامل بحث میدن. اما در زمانی که دولت آقای ترامپ بر سر کار آمد، استراتژی آمریکایی‌ها یه سطح در یه سطح دیگری دنبال شد. یعنی اونها ابتداً در این کتاب میگیم ما به دنبال تحریم‌های فلج کننده بودیم، ولی وقتی آقای ترامپ بر سر کار آمد، تحریم‌ها رو در واقع راهبرد ماکسیمم پرشر استراتژی حداکثر فشار. من به عنوان یک در واقع پژوهشگر اقتصاد راهبردی مدام مواضع این آقای نفی رو دنبال می‌کردم. آقای راستر در این سال‌ها همین چند ماه اخیر حتی با برخی رسانه‌های ایرانی هم مصاحبه داشتم.
درسته.
ایشون بزرگترین نقدی که به دولت آقای ترامپ وارد می‌کرد این بود که این ابزار هوشمند رو شما اینقدر ازش استفاده ناصحیح کردی که کند شده، اصطلاحاً ابزار تحریم. گفت یک بنده خدایی، من مثال بزنم ملموس بشه، داشت درختی رو اره میکرد، مدام داشت میبرید. یکی یک آدم هوشمندی ازش پرسید که داری چی کار میکنه، اون اینقدر غرق کارش بود که اصلا توجه به سوالی نمیکرد، چون میخواست به قول خودش به هدفش برسه. ولی باز پرسید داری چی کار میکنی، گفت آقا مگه نمیبینی دارم اره میکنم. گفت عزیزم شما یه لحظه صبر کن، تنفس به خودت بده، اره تو تیز کن، خیلی سریعتر میبرید. بنابراین آمریکایی ها به نظر من الان به ویژه دموکرات ها که شطرنج بازان ماهری هم هستن، استراتژیشون در قبال تحریم اینه که یه تنفسی بگیرن و این اره رو تیز کنن و هوشمندی رو بهش برگردونن.
درست.
و که البته دسترسی هایی هم نیاز دارن برای اینکه این ابزار در واقع هوشمند بشه، چون اصطلاحا به قول خودشون این ابزار کند شده. مثلا اگر FATF رو ایران بپذیره،
بله،
چون مهمان محترم برنامه اشاره کردن، ما در همین چند ماه اخیر وقتی که خریداران نفتمون مطمئن شدن که اطلاعاتشون در قالب افتی لو نخواهد رفت، فروش نفت ما در واقع خیلی افزایش پیدا کرد. اما اگر ما دوباره بخوایم بگیم که حالا آمریکایی‌ها میخوان به ما امتیاز بدن، بریم افتی رو اجرا کنیم چون شرطشون اینه، به نظر من این باعث میشه که ابزارشون رو تیز بکنن اونها.
دست.
و ما البته در مقابل، من از استراتژی خونسازی تحریم، چون حالا یادداشت کارشناسی رو هم در همین زمینه نوشتیم که دست. در سایت در واقع family.ir هم منتشر شده با عنوان فرض کنیم تحریم ها باقی میمانه. حالا اگر شما مایل باشید، من راجع به استراتژی خونسازی تحریم که ما باید در قبال تحریم ها دنبال کنیم، آمریکایی ها به دنبال هوشمندسازی مجدد تحریم ها هستن.
بله.
با یک تنفس.
خب حالا آقای دکتر داره عذرخواهی میکنم صحبت شما قطع کنم، خیلی دلم میخواد درباره خونسازی صحبت کنیم. ما تو اگر یه برگشت به گذشته بکنیم، زمانی که جورج بوش سر کار بود، نیروهای نظامی آمریکا تو منطقه بودن و هم تو افغانستان و هم تو عراق نیروی نظامی داشتن و نیروهای نظامیشون هم دائما تو انفجارهای مختلف کشته میشدن. با آمدن آقای اوباما به سر کار، نیروهای نظامی آمریکا رو به ظاهر کشید بیرون، حالا همه رو نه البته، اما اینجوری نشون داد که داره میکشه بیرون، اما کشورهای منطقه به هم ریختن. یعنی اینکه شما اشاره کردید شطرنج بازای خوبی هستند دموکرات‌ها، همین نگرانی رو ایجاد میکنه که اینها چه شطرنجی میخوان بازی کنن با تیز کردن به تعبیر خودتون اره‌ای که دارن انجام میدن، چه شطرنجی رو میخوان با ایران بازی کنن که ما باید بریم به سمت خونسازی و برای خونسازی آیا زیرساخت‌ها، امکانات، ابزار، لوازم رو داریم یا نداریم، امکاناتی که بشه در کوتاه مدتش پرداخت.
بسیار مهمی رو اشاره کردید جناب عالی، تشکر میکنم. من ارجاع میدم دوباره پژوهشگران و جناب عالی رو به سند راهبردی که اخیراً یکی از اندیشکده‌های نزدیک به دموکرات‌ها منتشر کرده تحت عنوان Re-Engaging ایران، بازگرداندن ایران به Strategy for Re-Engaging ایران، یعنی راهبردی که ما بیایم ایرانی‌ها رو با هر ترفندی که باشد برگردانیم به میز مذاکره. اونجا از یه استراتژی دفاعی صحبت می‌کنه که از ابتدای بهمن امسال این استراتژی آغاز می‌شود و تا بهمن سال آینده قرار هست در فاز کوتاه مدت به در واقع هدف ابتدایی این استراتژی که کشاندن ایران به یک مسیر در واقع دوال ترک نگوشیشن یا مذاکرات دو مسیره،
خب
یکیش مذاکرات برجامی، یکیش مذاکرات منطقه‌ای،
از این بهمن تا بهمن سال آینده.
بله.
خب آقای دکتر، من اینجا یه تغییر دولت هم داریم ما.
بله.
اینجا تغییر دولت هم داریم ما.
دقیقاً اینها در گام اول استراتژیشون دی اسکالیشن یا تنش زدایی اونجا توضیح میده، میگه دولت دموکرات وقتی بر سر کار میاد، ببین این حرفا رو 3 ماه قبل اینا 4 ماه قبل زدن،
شاید
هم بیشتر.
بله.
یعنی استراتژی پالیسیشون مشخص بوده، میگه اگر دولت دموکرات بیاد بر سر کار the administration should start immediately، میگه خیلی سریع دولت آمریکا باید این کارها رو شروع کنه. یک، تنش زدایی، چون ری انگیجینگ ریشش اگر در واقع کارشناسان که به زبان تسلط دارن انگیجمنت یعنی نامزدی، مثل دو تا نفری که با هم وارد یه رابطه نامزدی